الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرض سوم از صورت ثانیه بود که مثال معروف آن این بود که رأس دابه زید در قدری که مملوک امرس داخل شد و خلاصی برای اینها ممکن نیست مگر با از بین بردن یکی از این دو مال برای حفظ مال دیگر. فرض سوم این مثال این بود که به حادث سماوی این مسئله رخ داده، نه به فعل احد المالکین و نه به فعل شخص ثالث. در این فرض ثالث چند قول مطرح شده. قول اول قول منسوب به مشهور هست که گفته شده است که اگر یکی از این دو اقل و ضررن هست، مثل شکستن قدر، لازم هست اختیار کنند شکستن قدر را، و صاحب الدابه کل خسارت رو باید پرداخت کنه. اگر ارزش این قدر 100,000 تومان هست، کل 100,000 تومان را از صاحب الدابه میگیرم. و اگر ضررین مساوی باشند، در اینجا تخییر هست و هر کدام رو انتخاب کنند، ضرر رو بر اون کسی که مالش رو حفظ کردند متوجه می کنند و از او تمام خسارت رو دریافت می کنند. مرحوم آقای خویی فرمود که این قول بلا وجهه. ما بیاییم کل خسارت رو از صاحب و دابه مثلا بگیریم، بگیم برای حفظ مال تو قدر امر را شکاندیم، چون مال تو اکثر و قیمتن بود، ضرر را متوجه صاحب القدر کردیم، اما چون به خاطر حفظ مال تو بود تو باید تمام خسارت رو بدی. جواب میده که چه فرقی میکنم من با صاحب القدر در این که این حادث سماوی مشترک بود بین ما. اگر مشکلی پیش آمد من هیچ نقشی در آن نداشتم، زلزله ای شد و این حادثه پیش آمد، چرا تمام خسارت رو من بدم؟ و انصافا این اشکال اشکال واردی هست. البته بعض فروض مسئله خالی از شبه نیست. در جایی که عامل سماوی هست ولیکن مثلا این حادث ابتداعا مستند هست به هجوم قدر بر دابه، ولو هجوم قهری. مثلا دابه در جای خودش بود و این قدر روی یک میخی آویزان بود، سنگینی قدر باعث شد که این میخ بیفته و این قدر روی دابه قرار بگیره و سر دابه داخل قدر فرو بره. یا گاهی این عامل ابتداعاً مستند هست به دابه، دابه دچار رمیدگی شد، رم کرد و به طرف این قدر هجوم برد. اینجا خالی از شبهه نیست این مطلب که ما بگیم نسبت این عامل سماوی به هر دو مشترک هست. مثلا در جایی که دابه رم کرد، ممکنه صاحب القدر بگه که مشکل از طرف شماست. درسته که شما مسئولیت نداری، حادثه ای بود پیش آمد، ولی عرفاً این حادثه برای دابه تو پیش آمد که هجوم برد به طرف قدر. استناد به مالک و دابه نداره، ولی ممکنه این شبهه در اینجا مطرح بشه که صاحب القدر بگه که من چه گناهی کردم، دابه تو رم کرد، حالا میگید برای این که دابه تو 1,000,000 میارزد، قدر ما 100,000 تومان، این صحیح نیست که دابه را بگذارن از بین برود، قدر ما را می شکنند اما خسارت باید بدن. یا در اون مثالی که قدر روی دابه افتاد، خب ممکنه صاحب دابه بگه که خب چرا من خسارت بدم، قدر از جای خودش افتاد روی دابه من و من مجبورم برای حفظ دابه قدر را از بین ببرم. اصلا دلیل بر این که من در این فرض ضامن اتلاف این قدر هستم باید سیره عقلائیه باشه، که سیره عقلائیه در اینجا ثابت نیست. من اتلف مال الغیر فهو وله زامن نبوی مرسل است، عمد دلیل سیرت العقلاء و در اینجا محرز نیست. ولذا چون این شبهه هست، ولو ما جازم نیستیم به این شبهه، فرض رو میبریم در جایی که حادث سماوی هم عرفاً مشترکه بین المالین، مثل زلزله. زلزله ای واقع شد و همه چیز به هم ریخت، سر دابه هم در قدر فرو رفت. خب انصافا اشکال به مشهور وارده، چه وجهی دارد که کل خسارت رو از صاحب دابه بگیرند؟ قول دوم نه، خطاء دابه که مستند به مالک و دابه نیست، فوقش اگر جایی باید مالک دابه حفظ کند او را، مثل این که مالک دابه باید حفظ کند دابهش را که وارد زراعت مردم نشه، و الا اگر وارد زراعت مردم بشه و زیان بزنه مالک دابه ضامنه. این در مواردی است که حفظ دابه بر عهده مالک آن باشد. اما جایی که حادث حادث سماوی است، مستند نیست به قصور یا تقصیر مالک دابه، اینجا هیچ وجهی نداره ما بیاییم زمان قائل بشیم برای مالک دابه. بحث در اینه که شبهه‌ای که میشه اینه که بگن کسر قدر که بر اثر این مشکلی که از ناحیه دابه به وجود آمد، اینجا خب مشهور شبه اینه که راست میگن مالک قد میگه مشکل از ناحیه دابه تو بود، چرا نصف خسارت رو از من میخواهن، نصف خسارت رو میخواهن متوجه من بکنن و نصف قیمت قد رو از شما یه صاحب دابه بگیرن. مشهور اینجا شبه اینه که درست میگن کل خسارت رو مالک دابه باید بده. قول دوم قول مرحوم آقای خویی بود که فرمود به نظر ما اگر یکی از این دو ضرر اقل باشه او رو انتخاب میکنن، اگر مساوی باشه قرعه میزنن، و ضرر به سویه تقسیم میشه بین این دو. خب دابه 1,000,000 رو حفظ میکنن، قدر 100,000 تومانی را میشکنن، ولی نصف خسارت رو صاحب القدر متحمل میشه، نصف خسارت رو مالک و دابه به مقتضای قاعده عدل و انصاف. ایشون فرموده که قاعده عدل و انصاف یک قاعده عقلایی است. در روایات ما هم مؤید داره که اگر امر دائر است یکی از این دو نفر 100% ضرر بکنه، ولیکن هیچ این ضرر مختص به او نیست، ضرر مشترک است بین دو نفر ابتداعا، این خلاف قاعده عدل و انصافه. مثل روایت سکونی که در مورد درهم ودعی آمده است، شخصی 2 درهم از زید امانت نزدش بود و 1 درهم از عمر. ناگهان این ودعی دید که یکی از این درهمها تلف شده، اما درهم زید است که صاحب درهمین بود، یا درهم عمر است که صاحب درهم الواحد بود. از امام علیه السلام نقل میکنه سکونی عن الصادق علیه السلام عن ابی عن علی علیه السلام فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فزاع دینار منها فقضا انه یعطا صاحب الدینارین دینار و یقسم الاخر بینهما نصفین. 1 دینار، حالا فرض روایت دیناره، 1 دینار رو که میدن به صاحب دیناره، دینار دوم که معلوم نیست که کلش از زید تلف شده یا از عمر، میگن خب خسارت رو به سویه بر هر دو وارد کنیم، نصفش رو از زید نصفش رو از عمر حساب میکنیم، یقسم الاخر و بینهما نصفین، نتیجه میشه یک درهم، یک دینار و نیم میدیم به زید، نیم دینار میدیم به عمر. بعد آقای خویی فرمودن البته ما در جایی گفتیم که میان و اکثر و ضررن را حفظ میکنن، اقل و ضررن را اتلاف میکنن مثل قدر، و یا اگر هر دو مساوی بودن مخیر هستند با قرعه یکی را انتخاب کنن و از بین ببرن. این رو در جایی میگیم که اهمیت شرعیه حفظ یکی از این دو را ما کشف نکرده باشیم. حالا اگر به جای دابه عبد بود، عبد محقون و دم، ولو ارزشش از قدر کمتر باشه، قدر تلاست، دیگه تلاست، حالا دیگه طلا رو بشکنیم، فرض کنیم عتیقه هم هست که اگر بشکنیم اون وقت باید بریم طلا رو آب کنیم، خب اون دیگه از عتیقه بودن خارج میشه. دیگه عتیقه، فرض کنیم طلا که خیلی ارزش داره، سر یک عبد محقون و دمی در او گیر کرد، خب که ارزشش خیلی کمتر از اون قدر هست، اما شکی نداره که ما باید حفظ کنیم جان این عبد محقون و دم را، باید این قدر را از بین ببریم برای حفظ اون عبد. ولیکن حکم وضعیش همونه که گفتیم، اگر حادث سماوی باعث این ضرر شده، مشترکن مالک عبد و مالک این قدر ضرر رو متحمل میشه. این قول دوم. قول سوم قول آقای سیستانیه. ایشون فرموده که به نظر ما اگر احد المالکین طلب میکنه خلاصی مالش، ولی مالک دوم میگه ببینیم در آینده چه رو خواهد داد، صاحب القدر عجله نداره، میگه بگذار ببینیم چی میشه، فعلا ما خواسته ای نداریم. صاحب و دابه میگه که سریع قدر را بشکنید، حفظ کنید دابه مرا. در این صورت میگن بسم الله، خسارت قدر رو بده 100,000 تومان را کلن پرداخت کن، قدر رو میشکنیم دابت رو حفظ میکنیم. این یک فرق. فرض دوم اینه که نه، صاحب القدرم عجله داره، اونم مطالبه میکنه خلاصی مالش رو، صاحب الدامبم مطالبه میکنه خلاصی مالش رو. خب اگر احدهما اکثر و قیمتن باشه او رو حفظ میکنن، اگر مساوی باشن قرعه میندازن، و بعد از این که اون اکثر و قیمتن رو حفظ کردن، مثلا دابه رو حفظ کردن چون 1,000,000 می ارزد، اگر بخوان ضرب کنن این دابه فرس هست، 1,000,000 ضرر بر مالک او وارد میشه. خب اینجا میان قدر رو میشکنن، اما این اغلایی نیست که بیان بگن 100,000 تومان تقسیم بر دو، 50,000 تومان از مالک قدر خسارت حساب بشه، به مالک و دابه بگن 50,000 تومان شما بی زحمت بده به صاحب القدر، برو در امان خدا. نه، اینجا عقلا میان حساب میکنن میگن ما از توی صاحب الدابه 1,000,000 تومان ضرر رو دفع کردیم. خب 50,000 تومان میدی میری دنبال کارت، اما ضرری که اگر قدر رو نمیشکستیم میومدیم دابه رو ضرب میکردیم، ضرری که از صاحب القدر دفع میشد 100,000 تومان بود، نه بیشتر. اینجا عقلایی نیست که به سویه بیان تقسیم کنن خسارت رو. حساب میکنن مجموع این 100,000 تومان و اون 1,000,000 تومان میشه 1,100,000. الانم که 100,000 تومان با شکستن قدر خسارت وارد شد، حساب میکنن عقلا میگن خب نسبت 100,000 تومان این قدر به 1,100,000 1/11. 1/11 از این 100,000 تومان خسارت بالفعل را ثبت میکنن به حساب صاحب القدر و 10/11 خسارت رو ثبت میکنن به حساب صاحب الدابه. مثل این میمونه، این مثال رو بنده عرض میکنم، فرض کنید گوسفند یک شخصی با اسب گران قیمت شخص دیگری در یک جایی گیر کردن، درها بسته شده، اینا دارن خفه میشن، هزینه میکنن، میرن آهنگر میارن در رو میشکنه، این اسب رو با اون گوسفند نجات میدن، 100,000 تومان هم هزینه این آهنگر برای این خسارتی که به هر حال وارد شده و هزینه ای که شده 100,000 تومان. 50,000 تومان از این صاحب گوسفند بگیرن، 50,000 تومان از صاحب اسب، این انصافه؟ انصاف نیست. انصاف اینه که میگن آقا این اسب تو اگر طلب میشد، فرض کنید 100,000,000 بر تو خسارت وارد میشد، اما این گوسفند آخرش 1,000,000 میاد. اینجور حساب میکنن، نه اینکه بگن آقا هر چی شد نصف به نصف. و اما راجع به قاعده عدل و انصاف که آقای خویی فرمود در مثال درهم ودعی، ایشون میفرمون در اون مثال هم ما قبول نداریم این ادعای ایشان را. روایت نوفلی عن السکونی که به نظر ما صحیح نیست، نوفلی توثیق ندارد، اگر توثیق داشت حکم تعبدی بود، تعبدن میپذیرفتیم، اما علل قاعده بخوایم حساب کنیم سیره عقلائیه بر تنصیف نیست. سیره عقلائیه بر این است که ما حساب کنیم ببینیم احتمال این که این درهم تالف مال کدوم یک از این دو نفر باشه چند درصده، اینجوری حساب کنیم. احتمال این که درهم تلف شده از صاحب و درهم الواحد باشه 1/3، ولی احتمال این که درهم تلف شده از صاحب و درهم این باشه 2/3، چون 2 درهم داشت، این آقا 1 درهم، احتمال این که اون درهم تالف درهم اول زید باشد یک سوم، احتمال این که درهم تالف درهم دوم زید باشد یک سوم، مجموعاً چقدر شد؟ دو سوم. ولی احتمال این که درهم تالف درهم امر باشه که صاحب درهم الواحده همون یک سومه. به این نسبت حساب میکنن، میگن پس احتمال این که درهم جناب امر که صاحب درهم الواحد باشه، احتمال این که درهم تالف مال او باشد یک سوم است، و دو سوم احتمال دارد که مال او تلف نشده باشد. پس اون درهم دوم رو دو سومش رو میدن به این صاحب درهم واحد. یک سومش رو میدن به صاحب درهمین. حالا اگر زید سه درهم داشت، عمر یک درهم، وقت نسبت ها فرق میکرد. سه چهارمه این یک درهم رو میدن به این عمر، یک چهارم رو میدن به زید طبق همون محاسبه. و بر فرضم جناب آقای خویی قاعده عدل و انصاف در بحث درهم ودعی درست باشه که تنصیف میکنن، خب وجهش رو شما اونجا فرمودید، اگر کل این یک درهم رو بدن به زید میشه موافقت احتمالیه، کلش هم بدن به امر میشه موافقت احتمالیه. عقلا میان میگن نصفش رو بدیم به زید، نصفش رو بدیم به هم که موافقت قطعیه شده باشه، لااقل بعض حق صاحب حق به او داده شده باشه. اگه بخواییم کل یک درهم رو بدیم به زید شاید به زی حق نرسه، حق به حقدار نرسه، نصفشو بدیم به اون، نصفشو بدیم به دیگری که لااقل یقین کنیم نصف حق رو به حقدار دادیم. خود شما هم که در بحث خمس در حلال مختلط به حرام همین رو هم انکار کردید، گفتین این قاعده عدل و انصاف در اینجا درست نیست، خلاف اون چرا که در بحث اصول مطرح کردید در خمس ادعا کردید. اگر هم درست باشه ربطی نداره به بحث ما، بحث ما که اشتباه حقوق نیست، بحث ما معلومه وضع چیه، بحث اشتباه نیست که ندانیم این درهم تالف از کیست، اینجا ما میدانیم وضع چیست. دخل رأس و دابت زیدن فی القدر المملوک لعمرن به حادثن سماوی، تمام شد و رفت. موافقت احتمالیه و اینها مطرح نیست. به نظر ما این فرمایش های سیستانی تمام نیست، اما این که ایشان فرمود که مقتضای قاعده عدل و انصاف در ما نحن فی توزیع خسارت به نسبه هست نه به تساوی، ما به ایشون نقض میکنیم. میگیم اگر کشتی در حال غرق شدن باشد، یک مسافر 100 کیلو طلا داره، یک مسافر 100 کیلو برنج داره و باید 100 کیلو از این اساس ریخته بشه در دریا تا بار کشتی سبک بشه، کشتی غرق نشه. خب اقلایی است که بیان اون 100 کیلو برنج رو کل قیمتش میشه 1 میلیون بریزن دریا، نه اینکه 100 کیلو طلا رو. بعد میخوان خسارت رو توضیح کنم. کی اقلا میگن آقای صاحب 100 کیلو طلا، تو باید به نسبت ارزش مالت تحمل خسارت کنی. میگی آقا 100 کیلو برنج ریختید تو دریا، ما 2 نفریم، نصفش رو صاحب برنج متحمل میشه، نصفش هم من. شک هم بکنیم در زمان بیشتر از این، از عدم زمانه. اقلایی این نیست که ما ادعا میکنیم، شک کم بکنیم از عدم زمان. میان میگن تو 100 کیلو طلا داشتی، ما 100 کیلو طلای تو را حفظ کردیم، چون 100 کیلو طلای تو را حفظ کردیم باید بیای اکثر، یعنی کل 1 میلیون عملا از او گرفته میشه دیگه، چاله 1 ریالش رو مثلا از این صاحب برنج بگیرن که هنر نشد. میگه کلش رو خودم میدم دیگه، اینجور که زور شما میگید. این اقلاییه، چون مال تو رو حفظ کردی. مثال دوم رو بزنم. ببینید، 2 آپارتمان حریقی رخ داده که این 2 آپارتمان هر لحظه ممکنه که آتش سوزی بشه، آتش وارد این 2 آپارتمان بشه و نابود بشن. خب صاحبان این 2 آپارتمان هم نیستن، همسایه ها میرن هزینه میکنن از باب ولایت عدول مؤمنین، آتش نشانی رو خبر میکنن. فرض کنه هزینه داره دیگه، حالا هزینه اگه داشت هزینه رو حساب میکنن مثلا 100,000 تومان هزینش. یکی از این 2 آپارتمان صاحبش پولدار قالی ابریشم تو خونش هست، صاحب دیگر آپارتمان تازه از روسنا اومده گلیم و عرض شود خدمتون که یه مدام موکتم تازگی خریده. خب بعد بیان بگن آی صاحب آپارتمانی که قالی ابریشم داری، ما قالی ابریشم تو را حفظ کردیم، ولی این بنده خدا گلیمش حفظ شد که ای کاش نمی شد. این اقلاییه. میگن آقا 2 آپارتمان هزینه کردید، حریقش رو اطفا کنید، خب به سویه تقسیم میکنید خسارت رو. 50,000 تومان ما میدیم هزینه اطفاء حریق رو، 50,000 تومان هم اون صاحب آپارتمان دیگه. من فکر نمی کنم اقلا بیان ثروت های این صاحب آپارتمان که قالی ابریشم دارد رو محاسبه کنن. شما به هر دو قول اشکال میگیرید. بفرمایید. کلام در اینه که الان میخوان توضیح کنن خسارت خودشون نیستن. من فکر نمی کنم این مثال ها فرق. تو همون مثال درهم ودعی کی عقلا میان حساب احتمالات رو مطرح کنن؟ بابا میگه این یک درهم معلوم نیست مال این آغاز یا مال اون آقا، حالا یا قرعه میزنن یا تنصیف میکنن دیگه. نه فرض اینه که هزینه بیشتری نداره. در این مثال اطفاء حریق باید بیان گاز اطفاء اون چیه کپسول اطفاء حریق سری بیارن مصرف کنن اطفاء حریق کنن، اما دفع ضرری که می شود از صاحب آپارتمانی که قالی ابریشم داره بیشتره، دفع ضرر اکثر میشه از اون. اینا که مرجع نیست که خسارت رو بیشتر بر او توضیح کنن. حالا اگر یکی دو تا آپارتمان داره یکی یه آپارتمان، بله به قول شما دو تا آپارتمان رو دو سهم ازش میگیرن، ولی یه آپارتمان یک سهم، حالا توضیح میشه بر آپارتمان ها آقای اوغلاییه، ولی بر ارزش بیشتر اون مالی که در آپارتمان یکی هست توضیح بشه و بیشتر از او خسارت بگیرن، این اوغلایی نیست. قول چهارم که قول منتقل اصول هست، در منتقل اصول گفتن خب اگر این مالین مساوی باشه که مقتضای قاعده اولیه اینه که حرمت اتلاف مال دیگری برای حفظ مال خود برداشته میشه لا ضرر، اگر این دابه رو اتلاف کنن 100,000 تومان ضرر وارد میشه، قدر رو بشکنن 100,000 تومان، بر هر کدام جائز اتلاف دیگری مقدمتا لفظ مال خودش طبق لا ضرر. اما هیچ وقت کسی اقدام نمی کنه بر این کار. خب چرا؟ برای اینکه صاحب الدابه میگه که من برای اینکه 100,000 تومان ضرر نکنم از ذبح دابم میخوام برم قدر امر رو بشکنم و اتلاف مال غیر که زمان داره دیگه، زمانش که برداشته نمیشه، و هم میگه 100,000 تومان بدم به امر، من اتلف مال الغیر فاول او زامن. این اوغلاییه، 100,000 تومان هزینه کنم پول شکستن قدر رو بدم که 100,000 تومان در دابم ضرر نکنم. حالا اغراض شخصی دارن بعضیا، انس داره با اون دابه، بحث دیگه ایه، غرض مالی نداره هیچ کس به این کار، غرض شخصی گاهی هست، اما غرض مالی برای حفظ 100,000 تومان 100,000 تومان ضرر بکنن. ولذا اوغلا و شر اینجا قاعده عدل و انصاف رو مطرح میکنن، میگن توضیح میشه خسارت. به این نحو که حساب میکنن میگن که این دابه و این قدر قبلن مثلا قیمت این دابه بود 1,000,000، قیمت اون قدر بود 100,000 تومان، با این حادث سماوی قیمت این مجموع شد 1,000,000. چرا؟ برای اینکه 100,000 تومان باید بالاخره ضرر بکنند برای حل این حادث سماوی. تساوی ضرره دیگه، یعنی اگر این دابه رو ضرب کنن 1,000,000ش میشه 100، 1,000,000ش میشه 900,000. داب قد رو بشکنن 100,000 تومانش میشه هیچ، میشه ضرره مساوی دیگه. خب میگن این حادث سماوی در اینجا 100,000 تومان به مجموع این دو مال ضرر زد. خب حالا با قرعه انتخاب میکنن، یا در این مثال، در این مثال تساوی قرعه است دیگه، یا ترازی میکنن. خب عدل رو میشکنن. خب قاعده عدل و انصاف همین رو میگه، میگه آقا 50,000 تومان ضرر بر قدر وارد شده بود با اون حادث سماوی، الان من صاحب دابه قدری را از بین بردم که 50,000 تومان می ارزد. 50,000 تومان آن با حادث سماوی از بین رفت که ربطی به ما نداشت، کسی ضامن نیست. من صاحب دابه قدر امر رو می شکنم، قدر امری که مبتلاست به این حادث سماوی 50,000 تومان ارزش دارد، ضامنم، اشکالی ندارد، 50,000 تومان می دهم. و اگر دابه اکثر و قیمتن باشه، به این معنی که اگر ضرب کنیم دابه رو بیشتر ضرر میکنه صاحب دابه، اسب اگه ضربش کنیم 1,000,000 میشه هیچ، خب اینجا میان قدر رو میشکنن. ولی اینجور، اینجا چون عقلایی نیست، ضرب دابه فقط ضرر رو 100,000 تومان میبینن، یه حساب نمیکنن اگر دابه رو ضرب کنید 1,000,000 میشه هیچ، این که عقلایی نیست، حساب میکنن اینجا حتما باید قدر شکسته بشه، اونم که ارزشش 100,000 تومانه. طبق قاعده عدل و انصاف همون حادث سماوی توزیع خسارت میکنه بر هر دو، 50,000 تومان بر صاحب قدر، 50,000 تومان بر صاحب دابه. خب صاحب دابه قدر رو میشکنه، میگه قیمت این قدر تو 50,000 تومانه دیگه. این هم فرمایش منتقل اصوله که به نظر ما این فرمایش هم عرفی و عقلایی نیست. کما سنبین فالمتعین قول السید الخویی کما نبین ذلک غدا ان شاء الله، و با یک بحث مختصر دیگری وارد بحث استصحاب میشیم در روزهای آینده ان شاء الله.